فصل 13 و پایان ماجرا. توقع کاملا به جا و طبیعی خواننده فهیم و با تجربه این است که قصه چنین حکومت و سلطنتی با قیام و انقلاب مردم یا حداقل اعتراض و شورش همگانی پایان بیابد که هم سرمشقی برای ملت‌های تحت سلطه باشد و هم درس عبرتی برای حکام و سلاطین ستمگر و در کنار آن و به طور کاملا ضمنی و حاشیه‌ای پایانی خوش و جگرنواز برای خواننده‌ای که تا اینجای داستان تمام فراز و نشیب‌ها و تلخی‌ها و مصیبت‌ها را با صبر و حوصله تحمل کرده، به این امید که بر اساس یک سنت خدشه‌ناپذیر و یک قاعده استثناء بر ندار تاریخ، حکومت ظلم و ستم در نهایت سرنگون شود و مظلومین و غارت زدگان حقشان را از ستم پیشگان و تاراجگران بستانند. نویسنده میگوید امیدوارم که خواننده باور کند که اگر دست من بود قطعا مضایقه نمی کردم و خواننده همدل و همراه را از این توقع بجا و حق طبیعی و حداقل محروم نمی ساختم. و با حسرت و اندوه نویسنده میپرسد که چگونه میتواند این درخواست به حق را برآورده کند در حالی که از سوی متعهد شده است به بیان حقیقت یا واقعیت و پایبندی تمام و کمال به اسناد تاریخی، یعنی به خود شما در ابتدای روایت قول داده است که حقایق و وقایع مستند تاریخی را فدای اقتضاعات داستانی و تمایلات حسی و عاطفی خودش و مخاطب نکند، و از سوی دیگر به دلیل فاصله بسیار زیاد با زمان و مکان واقعه، دخل و تصرف یا ایجاد تغییر و تحول در مسیر وقایع را به هیچ وجه امکان پذیر نمی بیند. مطلوب یا ایدئال نویسنده هم درست عین خود شما این بود که مردم در مقابل چنان حکومت ظالم و بیکفایتی بالاخره سر به شورش بردارند و دست به قیام و انقلاب بزنند و تا سرنگونی کامل استبداد از پا ننشینند. ولی وقتی که مردم حال یا حوصله یا همت یا انگیزه یا جربزه قیام و انقلاب ندارند، از دست یک نویسنده یک لاقبا چه کاری برمی آید؟ حتی اگر این فاصله زمانی و مکانی شبیه بی نهایت را با آن مردم و آن حکومت نداشته باشد. مضاف بر این که تمام تدبیرها و سیاستها و برنامه های دموقرازه در راستای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی بوده است. یعنی یکی از اصلی ترین برنامه‌ها و تدابیر دموقرازه مشغول کردن مردم به گونه‌ای بوده است که کسی حال و حوصله و انگیزه و فرصت انقلاب کردن نداشته باشد. نویسنده در کمال فروتنی میگوید من که عددی نیستم. اگر همه نویسنده‌های درجه یک جهان هم دست به دست هم بدهند، نمیتوانند یک ملت بی حال و رمق و انگیزه را از جا تکان بدهند. پس اگر این فاصله زمانی و مکانی هم نمی بود، باز صلاح نویسنده در این بود که شأن و آبروی خودش را حفظ کند، پا از گلیم خودش بیرون نگذارد و در امور غیر مربوطه دخالت نکند و به روایت واقعه بپردازد. روایت واقع. وقتی که مملکتی در مسیر سراشیبی قرار گرفت و رو به اضمحلال گذاشت و بی کفایتی حاکمانش در اداره امور آشکار شد و برانگیخته شدن طمع حاکمان و سلاطین ممالک دیگر برای هجوم و حمله و تسخیر و تصاحب، طبیعی ترین سرنوشتی است که پیش روی آن مملکت قرار می گیرد. مملکت بیدر و پیکر، حکام منفعت طلب و بیکفایت، مردم ناراضی و خمود و خسته و فاقد انگیزه برای دفاع از مملکت، سرجم بهترین و مساعدترین زمینه را برای حمله به یک مملکت تشکیل می دهند. وقتی که قوای کشور مهاجم در پشت دروازه های غربستان اردو زدند و نیتشان را برای تسخیر و تصاحب مملکت آشکار ساختند، دموقرازه تمامی عوامل اطلاع رسانی خود را به کار گرفت و از مردم همه ایالت ها دعوت کرد که در بزرگترین میدان ایالتشان جمع شوند تا سخنرانی تاریخی او و حکام و نمایندگانش را بشنوند. مردم، یعنی تقریبا عموم مردم، یا از سر ترس و اجبار یا شوق و اختیار یا کنجکاوی دعوت پادشاه را اجابت کرد. یعنی مردم هر ایالت در بزرگترین میدان آن ایالت و مردم ایالت مرکزی در میدانگاهی مقابل قصر جمع شدند تا حرفهای تاریخی و مهم پادشاه و عوامل و حکامش را بشنوند. و به این ترتیب تجمعی عظیم و بی سابقه را در همه ایالت‌ها و به خصوص در ایالت مرکزی شکل دادند. پادشاه که از قبل حضور چنان جمعیت عظیمی را پیش بینی می کرد، همه حکام و نمایندگانش در همه ایالت ها را نسبت به انجام سخنرانی متناسب با آن موقعیت توجیه کرده بود. به گونه ای که همزمان با سخنرانی پادشاه، یکایک آنان در ایالت خود دقیقاً همان مطالبی را می گفتند که پادشاه در ایالت مرکزی می گفت. در ایالت مرکزی هم پادشاه به افراد خوش صدا و مطمئن مأموریت داده بود که در فواصل منظم بر بلندی ها بایستند و سخنان پادشاه را به گوش افراد دورتر برسانند. وقتی که تمام جمعیت پیش بینی شده در محل حضور یافتند و در اطراف قصر استقرار پیدا کردند، پادشاه بر بام قصر رفت و پس از پاسخگویی به ابراز احساسات مردم شروع به سخنرانی کرد. کاری که همه عوامل حکامش نیز در همه ایالت‌های دیگر انجام دادند. به جرأت میتوان گفت که پرشورترین، عاطفی‌ترین، پرصلابت‌ترین و تأثیرگذارترین سخنرانی پادشاه و حکام و عواملش همین سخنرانی بود که در حساس‌ترین موقعیت و بیشترین جمعیت ایراد شد. پادشاه پس از بیان مقدمه نسبتاً مفصل و طولانی و پرحرارت پیرامون جایگاه وطن و نقش آن در سرنوشت بشر و ارزش و اعتبار وطن دوستی و وطن پرستی از حضور دشمن در پشت دروازه های مملکت خبر داد که البته مردم از اخبار کاملتر آن مطلع بودند. و ضمن برشمردن اهداف دشمن پلید در حمله به مملکت، از یکایک مردم خواست که با تمام عشق و غیرت و دلاوری مقابل دشمن بایستند و از آب و خاک و میهن خود دفاع کنند. همه عوامل و حکام پادشاه نیز این پیام و درخواست او را به گوش مردم همه ایالت‌ها رساندند. مردم ایالت مرکزی با تمام قوا کف زدند و هورا کشیدند و پادشاه و سخنانش را مورد حمایت و تایید قرار دادند. مردم ایالت‌های دیگر نیز پس از شنیدن پیام و درخواست پادشاه به همان شدت و حدت مردم ایالت مرکزی کف زدند و هورا کشیدند و پادشاه و سخنانش را مورد تایید و حمایت قرار دادند. از آنجا که هم سخنان نمایندگان پادشاه و حکام ایالت‌ها عیناً منطبق بر سخنان پادشاه است و هم رفتار و عکس العمل مردم همه ایالت ها تابع مردم ایالت مرکزی، نویسنده اجازه می‌خواهد که از تکرار مکررات بپرهیزد و صرفاً به گزارش اوضاع ایالت مرکزی و اتفاقات و حوادث حول و حوش پادشاه بپردازد، با این امید که خواننده زحمت تعمیم ماجرا به ایالت‌های دیگر را تقبل کند. پادشاه برای تهییج بیشتر مردم شمه ای از زحمات و خدمات خود برای مردم و مملکت را با آب و تاب و طول و تفصیل هرچه تمامتر برشمرد و به مردم هشدار داد که اگر در دفاع از مملکت کوتاهی کنند یا در مقابل دشمن غدار کوتاه بیایند، تمام این عواید و امکانات موجود را از دست خواهند داد و دچار زیان و خسرانی جبران ناپذیر خواهند شد. مردم با کفهای محکمتر و سوتهای بلندتر و هوراهای طولانیتر حمایت هرچه تمامتر خود را از میهن و پادشاه و خدماتش اعلام کردند و اظهار داشتند که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونشان مقاومت خواهند کرد و پشت و پوزه دشمن را به خاک خواهند مالید. پادشاه که وضعیت حسی و روحی و شرایط عاطفی مردم را مساعد و مناسب دید و البته توقعی هم غیر از این نداشت، از همگان خواست که صبح روز بعد در همان مکان حضور پیدا کنند تا پس از سازماندهی و تحویل سلاح و تجهیزات عازم مرزها شوند تا راه ورود دشمنان و مهاجمان به مملکت را سد کنند. این درخواست نهایی یا قول و قرار پادشاه و مردم نیز با شور و شعار و هورا و هلهله مردم تأیید و تثبیت شد و پادشاه یعنی دموقرازه با آرامش خاطر و اعتماد کامل به اندرونی قصر برگشت تا پس از یک استراحت چند ساعته به برنامه ریزی و سازماندهی و آماده سازی و تجهیز مردم برای مقابله با دشمن بپردازد. البته این یکی دو جمله اخیر یعنی توصیف برنامه پادشاه پس از سخنرانی صرفاً تصور یا تخیل نویسنده است. یعنی نویسنده با خودش فکر می‌کند که وقت محدود و گرانبهای پادشاه بعد از سخنرانی قاعدتاً باید صرف اموری از این دست شده باشد. هرچند که بروز برخی شواهد و قرائن در آینده خط بطلان پررنگی بر این گونه تصورات و تخیلات بکشد. این که تا صبح روز بعد در درون قصر چه گذشته و پادشاه برای برنامه ریزی و سازماندهی دفاع در مقابل دشمن چه تمهیداتی اندیشیده و چه فرامینی صادر کرده و چه اقداماتی انجام داده، اخبار موثقی به بیرون قصر درز نکرده و طبیعتاً در منابع تاریخی اسناد قابل اتکایی به دست نیامد. با این فقر اخبار و اطلاعات، نه فقط نویسنده که خواننده هم وقتی خودش را جای پادشاه می‌گذارد می‌بیند که واجب‌ترین و منطقی‌ترین مشغولیتش باید برنامه‌ریزی و سازماندهی و تشکیل جلسه با مستشاران نظامی و فرماندهان رده اول مملکتی باشد، اگرچه کوچکترین خبری که بر این مشغولیت دلالت کند به دست نیامده باشد و به گوش کسی هم نرسیده باشد. ولی آنچه در تاریخ ثبت شده و رد پای آن اگرچه به اجمال در اسناد به جا مانده، گزارش صبح روز بعد است که نه فقط تعجب آور و سوال برانگیز، که از شدت غیر منتظره بودن بهت آور و هول برانگیز است. آنچنان که همه مورخین و محققین چه در آن زمان و چه بعد از آن برای درک علل و عوامل آن، یا ارائه تحلیل منطقی نسبت به آن اظهار عجز کردند. اگر فقط نیمی از آن جمعیت بیشمار صبح روز بعد در محل حضور پیدا می کردند، یا حتی اگر فقط 10 آن جمعیت برای دفاع از وطن و مقابله با دشمن حاضر می شدند، باز به تحلیل های قابل تأمل و باورپذیری می شد رسید. اما آنچه به بهت و حیرتی در حد باورناپذیری دامن می زند این است که صبح روز بعد حتی 1 به عنوان نمونه از آن جمعیت فشرده در محل قرار حاضر نشد و اطراف قصر پادشاه تا شعاعی گسترده سوت و کور ماند. البته بدون احتساب فرماندهان و عوامل پادشاه که برای تجهیز و سازماندهی مردم نیامده آمده بودند. همان مکانی که روز قبل اگر سوزن میانداختند به دلیل تراکم حضور مردم به زمین نمی رسید، صبح روز بعد به بیابانی متروکه شبیه شد که صدای هیچ پرنده و خزنده‌ای هم از آن به گوش نمی رسید. از حال و روز پادشاه و اطرافیانش در آن روز هیچ گزارشی در دست نیست و در مورد علت یا علل عدم حضور مردم هم هیچ مطلب موثقی از اسناد تاریخی به دست نمی آید. البته برخی از مورخین و محققین برای ارائه دلیل و تحلیل نسبت به غیبت یک پارچه مردم دست و پایی زدند و تلاش مذبوحانهی کردند، اما به یقین خودشان بیشتر از هر کس به بیپای و مایه بودن دلایل و تحلیل‌هایشان اذعان دارند. به طور مثال در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است که همه مردم در یک روز تحت تأثیر سخنان پادشاه قول حضور و پشتیبانی بدهند و صبح روز بعد بدون هیچ پیش آمدی یا هماهنگی قبلی یا رهبری و مدیریتی بالاتفاق زیر قولشان بزنند و صحنه را خالی کنند، گفتند به احتمال قوی مردم وقتی به خانه برگشتند و ظلمها و ستمهای دموقرازه را مرور کرده اند، به این نتیجه رسیدند که هر گونه دفاع از میهن دفاع از دموقرازه یا تأیید او محسوب می شود و او را در آینده جریتر می کنند. یا فکر کردند که معلوم نیست که دشمن مهاجم از دموقرازه بدتر باشد و ظالم و خرابکارتر. یا تصمیم گرفتند که به این وسیله و در این مقطع حساس همه ظلم و ستمهای دموقرازه را تلافی کنند. یا دموقرازه را لایق و شایسته رهبری برای دفاع از میهن و مملکت نمی دیدند. یا بله، اگر این عدم حضور یا پس زدن و پشت کردن به حکومت یا حاکم و میهن به 10 و 100 و 1000 محدود و منحصر می شد یا رهبری واحد و مقبولی در میان مردم وجود می داشت، چنین تحلیل هایی قابل تأمل به نظر می رسید. ولی هیچ کدام از ارائه کنندگان این تحلیل ها هم ادعا نکردند که مردم در آن زمان از وحدت و رهبری و انسجام و یکپارچگی برخوردار بودند. در این صورت تنها روزنه امید توسل به همان توجیهی است که پیش از این هم به آن اشاره شد، یعنی پذیرفتن این اصل که رفتار و عملکرد تک تک افراد به طور مجزا ممکن است به نحوی قابل پیش بینی باشد، ولی وقتی این افراد کنار هم و در تعریف دیگری به نام مردم قرار گرفتند، رفتارشان به هیچ نحوی قابل پیش بینی نیست. شاید به تعبیر کمی ریاضی تر بشود گفت که آحاد مردم مثل تک تک اعداد نیستند که وقتی کنار هم قرار گرفتند نتیجهشان جمع جبریان اعداد بشود. اصلا جبری پیشکش در قاعده 4 عمل اصلی هم نمی گنجند. یعنی اگر شما 1000 از مردم را تک تک انتخاب کنید و کنار هم قرار دهید یا با هم جمع بزنید، معلوم نیست که الزاماً به عدد 1000 برسید و اگر احیاناً به عدد 200 یا 2000 هم رسیدید خیلی نباید تعجب کنید. اما یک مسئله بسیار مهم که در همین جا باید خاطر نشان بشود و به تعویق افتادن خاطر نشان شدنش ممکن است تبعات و عوارض منفی داشته باشد، این است که تحلیل ها و حرف های چند سطر اخیر تماماً نظرات و دیدگاه‌های شخصی نویسنده است و هیچ ارتباطی با داستان و شخصیت‌های آن ندارد. قرار از این که بعضی از تعاریف و تعابیر مطرح شده در سطور اخیر درباره مردم ممکن است در ظاهر شباهتی به حرف‌های دموقرازه داشته باشد، ولی مطلقاً از آن جنس نیست و تفاوت آن از نوع تفاوت میان ماه من و ماه گردون است. از حرف‌های دموقرازه میتوان به نتیجه جدی نگرفتن مردم رسید، در حالی که تأکید نویسنده به عکس بر جدی گرفتن مردم است. به تعبیر دقیق تر و صریح تر حرف نویسنده این است که دموقرازه مشخصاً تاوان جدی نگرفتن مردم را پس می دهد و همین دیدگاه او نسبت به مردم است که باعث تنها ماندنش در آن مقطع سرنوشت ساز می شود. دموقرازه و اطرافیان و نزدیکانش ابتدا نمی توانند یا نمی خواهند عمق فاجعه یعنی تنها ماندنشان را باور کنند. وقتی در ساعات اولیه صبح هیچ رد و نشانی از حضور مردم به چشمشان نمی خورد، سعی می کنند که با طرح احتمالات مختلف و تماماً بی اساس از پذیرش واقعیت شانه خالی کنند. احتمالاتی از قبیل شاید مردم اشتباهاً زمان قرار را بعد از ظهر تصور کردند. شاید اصلاً زمان قرارمون عصر بوده و ما دچار فراموشی شده ایم. شاید مردم مکان قرار را درست متوجه نشدند. بعید نیست که الان در جای دیگری جمع شده باشند. حتی زمانی که روز به پایان میرسد و همچنان از حضور مردم خبری نمی شود، باز هم از پذیرش واقعیت سر باز می زنند و به طرح احتمالات بی‌پایه تری می پردازند. مردم احتمالاً برای فردا خودشان را آماده کردند. همه مردم که با هم اشتباه نمی کنند، تعجب است که ما زمان را درست متوجه نشده ایم. ولی وقتی فردا و روز بعد و بعدتر هم میرسد و میگذرد و هیچ خبری از مردم نمیشود، یعنی مردم حتی از خانه هایشان بیرون نمیآیند، چه رسد به اینکه در محل قرار حضور پیدا کنند، پادشاه تازه شستش خبردار میشود که مسئله تا چه حد جدی است. خبری که در این ماجرا بر حیرت و عصبانیت پادشاه میافزاید، غیبت یا حضور نیافتن مأموران مخفی حکومتی است، یعنی همان نیمی از مردم که یک عمر حقوق گرفتند تا مراقب بقیه مردم باشند. اگر همینها بر سر قرار حاضر می شدند، لااقل نیمی از فضای خالی را می پوشاندند و مانع پدید آمدن چنین رسوایی خفتباری می شدند. لااقل این اتفاق نمی افتاد که در یک میدانگاهی به وسعت و ظرفیت همه مردم، تنها فرماندهان بی سرباز حضور پیدا کنند و سلاح فروشان بی مشتری. البته از آنجا که مسائل اخیر یعنی تعجب و عصبانیت پادشاه و طرح احتمالات مختلف توسط پادشاه و اطرافیان در مورد دلیل غیبت مردم فقط از طریق نوکران دونپایه و خدمتگزاران فرودست دربار به ما رسیده، ممکن است از صحت و اعتبار کافی برخوردار نباشد. نه اینکه خدای نخواسته مقصود نویسنده از طرح این شبهه زیر سوال بردن صداقت نوکران و خدمتگزاران فرودست دربار باشد. نه، مسئله چیز دیگری است. مسئله وجود این احتمال است که پادشاه و نزدیکانش خدمتگزاران را به دلایلی که بعداً اشاره خواهد شد یا نخواهد شد امین ندانسته و به تعبیر امروزی آنها را سر کار گذاشته باشد. یعنی به طور واقعی و حقیقی اقدام به انجام تعجب و حیرت نکرده باشند، بلکه صرفاً به منظور ردگم کردن تظاهر به این عمل نموده باشند و به این ترتیب طرح آن تحلیل ها و احتمالات در مورد غیبت مردم در صحنه به طریق اولا برای استثمار زیردستان بوده باشد. طبیعی است که اخبار چنین وضعیتی با سرعت هرچه تمامتر به گوش دشمنی میرسد که پشت مرزهای کشور خیمه زده و شمارش معکوسش را برای حمله و هجوم آغاز کرده. پادشاهی که از چند خطه آن طرفتر با عوامل و ابزارش از اوضاع به هم ریخته و نابسامان مملکت دموقراز مطلع شده و لشکرش را تا پشت گوش دموقراز رهبری کرده، طبیعتاً کسب اطلاع و خبر از این فاصله نزدیک برایش آسان‌تر است. مضافرین که پادشاه مهاجم و لشکرش فقط یک کار دارند و برای همان هم آمدند و آن تسخیر کشور دموقراز است. در حالی که دموقرازه ده ها و بلکه صد ها کار دارد که رسیدن به هر کدام از آنها زمان قابل ملاحظه می طلبد. یکی از آن کارها تعجب کردن است و کار بعدی عصبانی شدن. سومین کار بررسی کردن شرایط و وضعیت و چهارمین کار پیدا کردن دلیل یا دلایل و پنجمین کار مشخص کردن مقصر یا مقصرین، ششمین کار محکوم کردن آنان و هفتمین کار مجازات کردنشان به اشد وجه، یعنی سخت‌ترین شکل ممکن، و هشتمین کار ارزیابی عملکرد خود و پیدا کردن نقاط ضعف و اشتباهات گذشته و نهمین کار و دهمین کار و شاید به تعبیر درست‌تر قبل از اولین کار پیدا کردن خاک مناسبی که بر سرش بریزد و نقدن مملکتش را از این مهلکه برهاند. البته نه در اسناد تاریخی و نه در اقوال مورخین هیچ نشانه‌ای داله بر این که دموقرازه هیچ کدام از این کارها را انجام داده باشد به چشم نمی‌خورد. ولی در این که دشمن مهاجم تنها کار خودش را به نحو احسن انجام داده در میان مورخین و اسناد تاریخی اتفاق نظر وجود دارد. همه مورخین تصریح کردند که لشکر پادشاه مهاجم بی مواجهه با کمترین مانع و مقاومت و بی معطلی برای در هم شکستن دفاع و استقامت، یعنی در نهایت آرامش وارد مملکت دموقرازه شدند و چنان رحل اقامت افکندند که گویی از ازل در همین کشور زندگی می کردند. و چه بسا در مقابل سؤال در چه حالید گفته باشند از خانه خودمان هم راحت تر. مهمترین شاهدی که میتواند این قول مورخین را تایید کند رابطه میان دو گروه غالب و مغلوب یا قاصب و مغصوب در نسلهای بعدی است. در هیچ جای تاریخ هیچ مدرک و سندی دال بر اختلاف میان دو ملت مهاجم و میزبان به چشم نمیخورد و بلکه به عکس تاریخ نشان میدهد که هر دو با آرامش کامل در کنار هم زندگی و سلوک می کردند. خلاصه این که پادشاه کشور دیگر و بسیار کوچکتر در کمال خونسردی و آرامش با اهل و عیال به کشور دموقرازه لشکرکشی نه اسبابکشی می کند و تابلو خودش را سردر کشور جدید می زند و چون کشور دموقرازه را هم مثل کشور خودش می دانسته و احساس راحتی می کرده، به اهالی کشورش هم اجازه می دهد که هر کدام در هر یک از دو کشور که می‌خواهند زندگی کنند و بدون تعارف کشور جدید را هم از آن خودشان بدانند.